با اعلام ساعت 9 بامداد دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. نخست وزیر ترکیه با رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرد. درگیری‌ها در لیبی صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. و گروه اخوان المسلمین برای مذاکره جهت پایان دادن به بحران در مصر اعلام آمادگی کرد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه به شهر دیار بکر ترکیه رفت و مورد استقبال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار گرفت. مسعود بارزانی در یک سخنرانی با حضور هزاران نفر در شهر دیار بکر گفت که اردوغان برای برقراری صلح گامی شجاعانه برداشته است. او این سفر را سفری تاریخی توصیف کرد و از کردهای ترکیه خواست که از روند صلح حمایت کنند. نخست وزیر ترکیه نیز این دیدار را لحظه اوج غلبه بر سه دهه تنش در منطقه کردستان توصیف کرده است. از زمان آغاز مبارزات مسلحانه حزب کارگران کردستان پکاکا با حکومت ترکیه حدود 40,000 تن در ترکیه کشته شدند. به گفته مقام‌های دولتی، درگیری بین گروه‌های شبه نظامی با نیروهای دولتی ترابلس در ترابلس پایتخت لیبی که از روز جمعه آغاز شده تاکنون 43 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. آمریکا از طرف‌های درگیر خواستار خیشتنداری و برقراری آرامش شده است. این درگیری‌ها روز جمعه زمانی آغاز شد که هزاران تن از شهروندان لیبی با برگزاری تظاهراتی در نزدیکی پایگاه یک گروه مسلح خواستار خروج این گروه از ترابلس شدند. پیشتر علی زیدان نخست وزیر لیبی خواستار خروج تمام گروه‌های شبه نظامی از ترابلس شده بود. ائتلافی از گروه‌های اسلامگرا به رهبری اخوان المسلمین روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از تمام جناح‌های سیاسی خواسته است برای پایان دادن به بحران مصر یک گفتگوی ملی برگزار کنند. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به بازگشت محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر به قدرت نشده، اما محمد بشیر یکی از رهبران اخوان المسلمین آزادی زندانیان اسلامگرا را به عنوان پیش شرط مذاکرات تعیین کرده است. از زمان سرنگونی محمد مرسی توسط ارتش مصر در ماه ژوئیه 4 ماه پیش، درگیری‌ها بین هواداران اخوان المسلمین با نیروهای نظامی صدها کشته بر جای گذاشته است. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت حسن روحانی روز یکشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس می‌رود. رئیس جمهوری ایران محمود گودرزی را برای تصدی وزارت ورزش معرفی کرده است. آقای گودرزی 4مین وزیر پیشنهادی برای این سمت است. 3 وزیر پیشنهادی پیشین رأی اعتماد مجلس را کسب نکردند. با وجود نشانه‌های مثبت در دیپلماسی ایران، اینک از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی، خبر می‌رسد که خرید نفت از ایران در ماه گذشته میلادی 45% نسبت به ماه سپتامبر کاهش یافته و به 715,000 بشکه در روز رسیده است. احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه عواملی کاهش خرید نفت از ایران را توجیه می‌کند. احمد علوی:
نوسان محدود ماهانه و فصلی فروش نفت امر معمولی است، اما این کاهش زیاد و قابل توجهیه که الان اتفاق افتاده. بجز تحریم های بین المللی، رقابت بر سر در اختیار گرفتن بازار ایران هم اینک شدت گرفته و رقبای ایران از جمله عراق توانستن که خریداران نفت ایران رو به خود جلب کنن. همچنین با توجه به کاهش تنش در حوزه خلیج فارس، دیگر زمینه‌ای برای نگرانی و ایجاد ذخایر احتیاطی و تقاضای فوق‌العاده هم الان دیگه وجود نداره. ترکیب این عوامل باعث شده تا بازار نفت ایران به دست رقبا بیفته و فروش و صادرات نفت ایران هم کاهش پیدا بکنه.
آقای علوی، ایران برای حفظ مشتریان نفتی خودش حتی راضی به تخفیف در قیمت نفت و تقبل بخشی از هزینه‌های حمل و نقل و بیمه شده. چرا این عوامل به حفظ مشتریان نفت ایران کمکی نکرده؟
مهمترین دلیل از منظر مشتریان نفت ایران اینه که هیچ تخفیفی نمیتونه هزینه‌های سنگین ریسک قطع احتمالی صادرات نفت ایران به این کشوران رو جبران کنه، چون تا پیش از عادی شدن رابطه ایران با غرب هر حادثه‌ای میتونه وضعیت شکننده فعلی رو دچار آشفتگی کنه. صنعت نفت در مقابل چنین ریسک‌های بسیار آسیب‌پذیره.
این صنعت داره چه ویژگی‌هایی که اون رو در مقابل ریسک آسیب‌پذیر می‌کنه؟
صنعت نفت سرمایه بر و پر از ریسکه و تغییرات ناگهانی فروشنده و فناوری دارای هزینه‌های بسیار کلانی برای این واحدهای اقتصادی که در این صنعت مشغول هستند و بنابراین اونها غالبا به شکل بلند مدت برنامه‌ریزی می‌کنن. فناوری پالایشگاه در کشورهای خریدار نفت ایران متناسب با ترکیب شیمیایی نفت خاص ایران. اگر جریان صادرات نفت ایران قطع بشه، اونها یا باید فناوری صنعت خودشون رو تغییر بدن یا اینکه از کشورهای معدودی مثل عراق که نفتشون شبیه ایرانه نفت خود رو تهیه کنن. بنابراین اونها ترجیح میدن که از این ریسک پرهزینه اجتناب کنن و از همین الان نفت خودشون رو از رقبای ایران خریداری کنن.
آقای علوی، با وجود تلاش دولت به نظر میرسه که دولت در افزایش تولید و صادرات نفت موفق نبوده. به نظرتون این امر چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
مهمترین تأثیر این کاهش صادرات نفت همونا کاهش ورودی ارز به اقتصاد ایران و در نتیجه بسته شدن دست دولت بیش از گذشته برای حل مشکلات اقتصادی. بدین ترتیب طبیعیه که با کسر بودجه شدید که دولت با اون مواجهه و بیش از 20% کل بودجه است و همچنین انجماد دارایی یا ایران در خارج، با کاهش درآمدهای نفتی اون هم به این شکل بر آسیب پذیری اقتصاد ایران افزوده خواهد شد.
احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا. می رویم سراغ شنوندگان رادیو فردا و دیدگاه های آنها.
سه روز دیگه مانده تا مذاکره. امیدوارم که کشورهای غربی قبول کنن که ایران در داخل ایران بتونه غنی‌سازی رو ادامه بده، چون دولت قرار شده که برای صبونه ما مردم ایران هر نفر خانواده یک کیلو بده برای صبونه که با چای بخوریم. غنی‌سازی که زشو یعنی چه که زر بشو.
قبل از آمدن آقای روحانی رئیس جمهور فعلی انتقادها کمتر، تهدید جنگ بیشتر، افق در مقابل ما تیره تر و امیدواری مخالفین ایران بیشتر. ولی اکنون انتقادها، یا بهتر بگویم تهمتها و ناسزاها علیه حکومت و ایران بیشتر و تهدید جنگ کمتر و دورنمایی لااقل روشنتر و امیدهای مخالفین ایران کمتر.
میخوام جواب و بشنوم از افرادی که تمایل دارن با سیستم ایران که ببینم آقای روحانی چی کاری کرده، چی کلیدی، چی دری باز کرده.
خواستم خدمتتون عرض بکنم که روحانی احتیاج به فرصت داره. اون اول میخواد که جای پاشو تو برنامه هسته‌ای خوب محکم بکنه، اعتباری پیش مردم به دست بیاره، بعد برنامه خودشو پیش ببره.
در خصوص آقای روحانی میخواستم بگم ایشان نشان دادن که میخواهند به وعده هایشان عمل بکنند، ولی باید بدانیم که آقای روحانی بدون حمایت مردم نمیتوانند، چون شکست خوردگان و زخمی هایی که در اقلیت ناچیز هستند سنگ اندازی خواهند کرد.
چطور ممکنه در کشوری که حق حاکمیت ملی مردم اون کشور ندارن و رژیم جمهوری اسلامی که همین الان در ایران حق حاکمیت ملی برای مردم به رسمیت نمیشناسه، حق غنی‌سازی اورانیوم رو برای ملت ایران به رسمیت بدونه و بشناسه و توقع داشته باشه که دیگران یعنی کشورهای خارجی این حق رو برای ما به رسمیت بشناسن؟ آیا هم چیزی ممکنه؟ زمانی که شما خودتون به مردم اهمیت نمیدید، چطور ممکنه که دیگران به مردم ایران اهمیت بدن؟
آقای ظریف، خط قرمز باید میزان معاش مردم قرار بگیره، نه انرژی اتمی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212121.
و اما روزنامه‌های امروز صبح ایران، شهرام رفیزاده در گفتگو با رضا ولی‌زاده.
روزنامه‌های آرمان و جهان صنعت با نزدیک شدن به زمانی که خود آقای روحانی پیشتر وعده داده بود، یعنی صد روز شدن دولت ایشون، به پیشواز این دوره رفتن. گزارش‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی در ارزیابی این صد روز منتشر کردن. روزنامه جهان صنعت بحث مشکلات معیشتی و گرانی مواد غذایی رو مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تابوی گرانی رو دولت آقای روحانی نتونست در دوره صد روزه بشکنه. وعده ای که آقای حسن روحانی داده بود در زمان انتخابات که در صد روز اول دست کم بخشی از مشکلات معیشتی مردم رو حل خواهد کرد، همون زمان هم از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تردید قرار گرفت. اما روزنامه جهان صنعت در این گزارش که اتفاقا یک مقدار لحن تندی هم داره، نوشته که این وعده صد روزه وعده مندرآوردی بوده که آقای روحانی برای اینکه در جریان انتخابات بتونه نظر رای دهندگان رو جلب کنه اون رو بیان کرده، در عمل نتونست این کار رو بکنه. قیمت ها رو مقایسه کرده روزنامه جهان صنعت از روز 25 مرداد ماه که دولت تشکیل شده تا روز گذشته، و جدولی در این باره هم منتشر کرده که نشون میده اغلب مواد غذایی در ایران گرانتر شده یا دست کم در همون قیمت در برخی موارد باقی مونده. این روزنامه تاکید کرده که دولت باید جدیتر در این زمینه برنامه‌ریزی و اقدام بکنه. اما روزنامه آرمان یک صفحه کامل درباره صد روز متفاوت بنوشته. این روزنامه در دوره آقای روحانی منتشر کرده که ترکیبی است از نظرات چهره‌های سیاسی هوادار یا منتقد ایشون، برخی از نزدیکان آقای روحانی از جمله آقای سعید لیلات در یادداشتی تاکید کرده که نشاط کشور در دوره این صد روز افزایش بی سابقه ای داشته، یا آقای جعفر توفیقی سرپرست پیشین وزارت علوم تحلیل کرده از عملکرد صد روز گذشته در خود این وزارتخونه که خود ایشون هم 67 روزش سرپرست وزارت علوم بوده. اما برخی دیگر مثل آقای محمدعلی غریبانی گفتن که کاش در حوزه تعیین استانداران ایشون دقت بیشتری میکرد، و البته اغلب کارشناسان نظر دادن که در دیپلماسی و سیاست خارجی دولت آقای روحانی موفق تر از سیاست داخلی و اقتصاد بوده.
روزنامه شرق از قول یکی از نمایندگان مجلس نوشته که قراره به وزیر اطلاعات درباره برخورد انجام شده با دختران میرحسین موسوی توضیحاتی به مجلس ارائه کنه. جزئیات بیشتر چیه؟
این خبر رو روزنامه شرق از قول آقای عابد فتاحی منتشر کرده. یکی از نمایندگان مجلس که پیشتر به همراه 4 نماینده دیگر، یعنی علی مطهری، آقای غلامرضا تاجگردون، مسعود پزشکیان و ایرج حسنزاده، به وزیر اطلاعات یعنی محمود علوی درباره برخورد کسانی که نگهبان هست میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد هستند با دختران آقای موسوی تذکر داده بودن. روزنامه شرق از قول این نماینده مجلس نوشته که ما همچنان منتظریم که وزیر اطلاعات توضیحات خودش رو در بررسی هایی که انجام میده از نحوه برخوردی که با دختران موسوی شده ارائه بکنه، اما تا کنون این گزارش ارائه نشده. ایشون گفته اگر این گزارش قانع کننده نباشه ما طرح سوال از وزیر اطلاعات رو در دستور کار قرار خواهیم داد.
و روزنامه مردم سالاری از نامعلوم بودن سرنوشت میلیاردها دلار از درآمدهای ایران طی دوره 8 ساله محمود احمدی نژاد خبر داده. درآمدهای دولت محمود احمدی نژاد کجاست؟
روزنامه مردم سالاری امروز گزارشی منتشر کرده. در این گزارش بررسی کرده درآمدها و هزینه های دولت آقای احمدی نژاد در دوره 8 ساله دولت نهم و دهم رو، و نوشته که در مجموع بیش از 154 میلیارد دلار درآمد دولت آقای احمدی نژاد بیشتر بوده از هزینه هایی که در این دوره 8 ساله انجام شده. حدود 54 میلیارد دلار از این درآمد اضافه درآمد به نوشته روزنامه مردم سالاری در صندوق توسعه ملی هست در حال حاضر، اما 100 میلیارد دلار به نوشته روزنامه مردم سالاری سرنوشت نامعلومی داره و در حال پیگیری هست. به ویژه سازمان بازرسی کل کشور چند بار در این باره تحقیق انجام داده. روزنامه مردم سالاری اشاره کرده که احتمال میره حدود 50 میلیارد دلار از این مبلغ در اختیار دلالان نفتی باشه که قرار بود تحریم ها رو دور بزنن، اما سرنوشت 50 میلیارد دلار دیگر به نوشته این روزنامه نامشخص است.
شهرام رفیزاده بود که در پاسخ به پرسش های رضا ولیزاده همکار ما در رادیو فردا سخن میگفت در ارتباط با آنچه در روزنامه های و مطبوعات امروز ایران انعکاس یافته است. با اعلام ساعت 9:14:50 به لحظات پایانی میرسیم. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.